اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، آواز ما را از امواج برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. امروز یک شنبه 25 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. معروی زمانی هستم. نخست از همه لیلا ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که نبود قانون اساسی در افغانستان مشکل بزرگ نیست. رسانه های افغانستان به نقل از ذبیح الله مجاهد گزارش دادند که وی جمعه 23 فوریه در یک نشست خبری گفته است که شریعت اسلامی قانون جامع است و با باور وی فقه وظایف همه را در حکومت و نظام مشخص می سازد. مجاهد افزوده است که خلای قانون اساسی وجود ندارد، زیرا با باورش شریعت حاکم است. این اظهارات در حالی صورت می گیرد که استر محکمه طالبان بر روز پنجشنبه حکم اعدام دو مرد را در ولایت غزنی به اجرا گذاشت. سازمان ملل متحد و گروه های مدافع حقوق بشر از حکومت طالبان خواستند تا مجازات اعدام را توقف دهد. این نهادها گفتند که متهمان به وکیل مدافع دسترسی ندارند و از حقوق اصلیشان برخوردار نمی باشند. بنابراین می گویند که بر محاکم طالبان به باوری دارند. محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور پیشین افغانستان، میگوید تا زمانی که افغانستان از ابعاد داخلی و درونی ساخته نشود، هیچ عامل بیرونی نمیتواند این کشور را به ثبات برساند. محمد کریم خلیلی در پیام به مناسبت 29 سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری و همراهانش به دست طالبان گفته است که تاکید بر سیاست حذف، تکروی و تصمیم گیری در غیاب مردم افغانستان این کشور را به موفقیت نرسانده و پیامد آن تباهی، انزوای بین المللی و فروپاشی خواهد بود. او گفته است که نشست سازمان ملل متحد در دوحه برای افغانستان در غیاب جریان‌های سیاسی و احزاب تاثیرگذار افغان برگزار شد، اما یک رویداد امیدوار کننده بود. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان، میگوید نشست دوحه این را مشخص ساخت که جامعه جهانی برای حمایت از تلاش‌ها در رشد اقتصادی، امنیت و احترام به حقوق افغان‌ها و ویژه حل بحران زنان و دختران افغان متعهد است. رینا امیری صبح دیروز شنبه در صفحه اکس خود نگاشت که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با یک صدا گفتند که جامعه جهانی در بخش ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان با وضعیت بد زنان افغان و به ارزش اشتراک زنان و جامعه مدنی در گفتگوهای مربوط به افغانستان توجه کند. این در حالی است که تامیس وست، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان، نیز جمعه در صفحه اکس خود در پیوند به نشست دوحه نوشته بود که در مورد منافع مشترک در افغانستان هنوز اجماع قوی وجود ندارد. وی همچنان گفته بود که تمام کشورها میخواهند دختران و زنان به مکتب، پوهنتون، کار و زندگی عادی برگردند. احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، با تأکید بر برگشتن مهاجرین غیر قانونی افغان از ایران به کشورشان گفته است که مابقی مهاجرین نیز در یک برنامه سامانیافته باید با آبادی کشورشان بپردازند. احمد وحیدی در خصوص کارت شناسایی به مهاجرین گفت قبلاً کارت‌های متنوع برای اتباعی که به طور موقت هم در کشور حضور دارند در نظر گرفته شده بود که قرار شد همه کارت‌های اتباع را در یک کارت هوشمند تجمیع کنیم. در حال حاضر یک کارت در نظر گرفته شده و چاپ هم شده است و این کارت‌ها به برخی از اتباع تحویل شده است. و این جزئیات در مورد ویژگی کارت‌های تازه چاپ شده چیزی بیان نکرد، اما قبل بر این برای مهاجرین افغان که در ایران به سر می‌بردند کارت آمایش توزیع می شد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. پلیس پاکستان دیروز ده ها معترض را در شهر کراچی بازداشت کرد. با گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معترضان علیه تقلب ادعا شده در انتخابات عمومی در بیرون از اسامبلی ایالت سند دست به اعتراض زدند. انتخابات پاکستان در 8 ماه فوریه برگزار شد. معترضان قبل از آغاز مراسم حلف وفاداری اعضای جدید در مقابل ساختمان آن دور هم آمدند. این پس از آن است که احزاب تحریک انصاف پاکستان، جمعیت علمای اسلام، جمعیت اسلامی، ائتلاف بزرگ دموکراتیک و جنبش قومی مهاجر از اعتراض مشترک در بیرون از اسامبلی سند اعلام کرده بودند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت خارجه هند جمعه 23 فوریه تایید کرد که برخی از شهروندان این کشور برای خدمات حمایوی در اردوی روسیه ثبت نام کردند و وی افزود و افزود که برای اخراج آنها از اردو با ماسکو کار میکند. روزنامه هندی به نام هندو روز چهارشنبه گزارش داد که نزدیک به 18 شهروند این کشور در شهرهای مرزی روسیه و اوکراین در امتداد خط مقدم جبهه جنگ گیر مانده اند. با گزارش این روزنامه کم از کم 3 تن آنها مجبور شدند در کنار روس‌ها بجنگند. وزارت خارجه هند طی بیانیه گفته است که ما از همه شهروندان هند می‌خواهیم که احتیاط لازم را داشته باشند و از دخیل شدن در این درگیری بپرهیزند. گزارش روزنامه هندو مدعی شده است که هندی‌ها توسط استخدام کنندگان مستقر در دبی با وعده دستمزد بالا و پاسپورت روسی فریب خوردند. بر اساس این گزارش آنان پس از ورود به مسکو توسط اردوی روسیه آموزش دیده و در ماه جنوری به خط مقدم جنگ فرستاده شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز وعده کرد که کشورش روسیه را در جنگ روان شکست خواهد داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زلنسکی این سخن را دیروز در مراسم در کیف با مناسبت وارد شدن جنگ روسیه علیه اوکراین به سومین سالش ابراز کرد. در این مراسم در میدان هوایی گاستومیل در کیف برخی از رهبران غربی نیز اشتراک داشتند. این میدان هوایی در نخستین روزهای تهاجم روسیه بر اوکراین هدف قرار گرفت. روسیه در 24 ماه فوریه سال 2022 تهاجمش را بر اوکراین آغاز کرد. گزارش ها حاکی است که در حملات شب گذشته اسرائیل در سرتاسر غزه بیش از 100 تن کشته شده است. خبرگزاری فرانس پرس از کشته شدن این افراد خبر داده بیان که جزئیات بیشتر دهد. این در حالی است که رئیس استخبارات اسرائیل برای مذاکرات در مورد آتش بس و برگرداندن گروگان ها از نزد جنگجویان فلسطینی در پاریس است. مذاکرات پاریس پس از آن است که طرح پس از جنگ غزه را که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از روی آن پرده برداشت با انتقاد ایالات متحده متحد کلیدی اسرائیل به همراه شد. گروه جنگجوی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده می شود نیز این طرح را رد کرد. ایران فروش میزایل های بالستیک به روسیه را رد کرد. پس از آن که ایالات متحده از واکنش شدید بین المللی به فروش میزایل های بالستیک ایران هشدار داد، تهران 23 فوریه فروش این میزایل ها به روسیه را رد نمود. خبرگزاری رویترز چهارشنبه در گزارش اختصاصی به نقل از 6 منبع آگاه مدعی شد که ایران نزدیک به 400 میزایل از جمله میزایل های بالستیک کوتاه برد فاتح 110 و ذوالفقار را به روسیه تحویل داده است. نماینده ایران در ملل متحد در شبکه ایکس گفت با وجودی که هیچ محدودیت قانونی برای فروش میزایل های بالستیک وجود ندارد، ایران از لحاظ اخلاقی موظف است از معاملات تسلیحاتی در طول درگیری روسیه و اوکراین برای جلوگیری از دامن زدن به جنگ خودداری کند. وی افزود این ریشه در پابندی ایران به قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد دارد. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پنجشنبه از واکنش سریع و شدید جامعه جهانی در صورت که ایران میزایل های بالستیک را به روسیه بفروشد هشدار داد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیروز شنبه 24 فوریه در دومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین خطاب به اوکراین و متحدین ناتو گفت در مقابل تشدید حملات خونین ولادیمیر پوتین دل نبازید. استولتنبرگ در یک پیام ضبط شده به مناسبت دومین سالگرد تهاجم روسیه گفت وضعیت در میدان جنگ خیلی جدی است. هدف رئیس جمهور پوتین برای تسلط بر اوکراین تغییر نکرده و هیچ نشانه وجود ندارد که او یعنی پوتین برای صلح آماده باشد. استولتنبرگ در ادامه این پیام گفته است که اما ما نباید دل ببازیم. اوکراین به طور قابل ملاحظه بارها مهارت و عزم شدید خود را نشان داده است. با آنکه نیروهای اوکراین به خاطر حفظ خط مقدم جبهه با آزمون‌های مواجه‌اند و در مورد کمک‌های آینده ایالات متحده شک و تردید وجود دارد، اما همچنان در دومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه مبارزه می کنند. با این حال استولتنبرگ بر تعهدات اخیر کشورهای ناتو برای کمک نظامی به ارزش میلیاردها دلار تاکید ورزید. در دومین سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین شماره از رهبران غربی وارد کیف شدند. بر اساس بیانیه حکومت ایتالیا شب گذشته اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی با همراهی جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا، جستن ترودو صدر اعظم کانادا و الکساندر دیکرو صدر اعظم بلژیم با قطار از پولند به کیف پایتخت اوکراین رسیدند. در همین حال مسکو نیز با اعلام سفر وزیر دفاع روسیه به مناطق اشغال شده اوکراین توسط نیروهای روس خواست پیام خود را در روز بفرستد. زنان روسی خواستار بازگشت همسران خود از جنگ اوکراین شدند. شماری از زنان روسی که شوهرانشان به جنگ اوکراین اعزام شده اند، دیروز 24 ماه فوریه در یک گردهمایی اعتراضی در مسکو، پایتخت روسیه، خواستار برگشت همسرانشان شدند. پلیس روسیه در جریان این اعتراضات دست کم 4 تن به شمول روزنامه‌نگاران را بازداشت کرد. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، 23 ماه فوریه گفت تصمیم اسرائیل برای ساخت 3000 واحد مسکونی جدید در کرانه غربی او را ناامید کرده است. بلینکن در جریان یک کنفرانس خبری در بوینس آیرس، پایتخت ارجنتین، گفت پالیسی دیرینه ایالات متحده این است که شهرک‌سازی‌های جدید برای دستیابی به صلح پایدار میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها نتیجه معکوس دارد. با گفته وزیر امور خارجه آمریکا، این اقدام اسرائیل مغایر قوانین بین المللی است و افزود حکومت ما همچنان قاطعانه مخالف گسترش شهرک‌سازی است. با باور ما این اقدام امنیت اسرائیل را تضعیف می کند و آن را تقویت نمی کند. وزیر مالیه اسرائیل پنجشنبه گفت کشورش قصد دارد در پاسخ به حمله مرگبار فلسطینیان بیش از 3300 خانه جدید در شهرک‌های اشغالی کرانه غربی بسازد. او گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این تصمیم شریک هستند. حکومت‌های اسرائیل شهرک‌سازی را در کرانه غربی و غزه گسترش دادند، اما ساخت و ساز خانه‌های مسکونی در صدارت بنیامین نتانیاهو سرعت گرفته است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، تامس ویست، نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان، از نشست سازمان ملل متحد در دوحه قدردانی کرد و خواستار برگزاری بیشتر این نشست‌ها در افغانستان شد. برخی از کارشناسان سیاسی افغانستان میگن که ممکن است 5 تا 6 ماه آینده نشست دیگری در دوحه برگزار شود. گزارش اکرام شنواری، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، را از عبدالواجد عادل میشنوید.
تامس ویست، نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان، پس از شرکت در نشستی که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، گفت که همه شرکت کنندگان در این نشست میخواهند ببینند که زنان و دختران افغان به تحصیل، کار و زندگی عمومیشان باز میگردند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، در 18 و 19 فوریه در دوحه پایتخت قطر در نشست دو روزه نمایندگان خاص 25 کشور برای افغانستان در مورد وضعیت افغانستان صحبت کرد. همچنین نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان گفت که بسیاری از کشورها کشت کوکنار توسط طالبان را ممنوع کردند که به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد 95% کشت کوکنار را تشکیل می‌دهد که این کاهش نیز تایید شده است. او گفت ایشان ارائه حمایت‌های بین‌المللی از دهقانان را برای تأمین معیشت پایدار مورد بررسی قرار دادند، ولی هماهنگی بیشتری در زمینه درمان اعتیاد به مواد مخدر نیاز است. تامس ویست درباره دیگر ابتکارات جامعه جهانی در رابطه با افغانستان گفت که ایالات متحده آمریکا از برگزاری نشست‌های دیگری مانند نشست ملل متحد در دوحه برای ادغام افغانستان در نظام بین‌المللی استقبال می‌کند و همچنین برای تهیه نقشه راه طی استراتژی که توسط سازمان ملل متحد رهبری می‌شود درخواست کرده است. آقای ویست گفت حسن نیت افغان‌ها و منافع مشترک جامعه جهانی باید راهنمای این کار باشد. طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که ممکن است ظرف 6 ماه آینده کنفرانسی در مورد افغانستان در قطر برگزار شود. آقای فرهادی امیدوار است که نمایندگان حکومت طالبان نیز در نشست بعدی شرکت کنند.
طالبان متوجه شدند که با اشتراک نکردن در دوحه تقریبا حقیقت خود یک گل زدن، اگر یک اصطلاح فوتبال استفاده کنیم، بخاطر که در اوج دیدن که چقدر نماینده های دیگر کشورها بین هم ملاقات های داشتن و با هم دیگر ملاقات ها داشتند. طالبا تنها از خاطر 3-4 نفر نمایندگان جامعه مدنی در حقیقت بسیار ملاقات های دیگر از دستشان رفت که علاقمند بودن که او را می داشتن، و حتی سرمنشی هم به یک شکل دیگه اینا را می دید اگر در دوحه حضور می داشتن. حال هم سرمنشی اینطور نشان داده که نماینده خود تعیین می شه و قطعنامه شورای امنیت است، اما نظری طالبان گرفته می شه و طالبان هم یک نرمش نشان دادن.
نماینده خاص به دلیل قطعنامه شورای امنیت منصوب می شود. آقای فرهادی فکر می کند که نمایندگان حکومت طالبان نیز در نشست مشورتی بعدی تحت نظارت سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد. احمد سیدی، کارشناس دیگر مسائل سیاسی، معتقد است که نشست دوحه نتیجه نداشت، زیرا به گفته آقای سعیدی نمایندگان کشورهای غربی به یک طرف و نمایندگان چین، روسیه و ایران به طرف دیگر رفتند. آقای سعیدی گفت
نشست دوحه دستاوردی نداشت چون نتوانست علویه صادر کنه، حتی در حین دیدگاه و بازدیدها تضادها به اوج خود رسیده بود. روسیه، چین، ایران یک طرف بودند و کشورهای دیگه یک طرف بودند. بنابراین نشست دوحه یک نشست ناکامی بود.
ایشا وینگ، نماینده خاص چین در امور افغانستان، روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره نشست دوحه نوشت که نشست دوحه بار دیگر نتوانست با حکومت طالبان مذاکره کند و گفت چین و کشورهای منطقه انتظار دارند چنین مذاکرات انجام شود. با این حال این دیپلمات چینی گفت که در نشست دوحه در مورد نگرانی ها مبنی بر این که افغانستان به مخفیگاه گروه های تروریستی تبدیل نشود بحث شد. انتونی گوترش، منشی عمومی ملل متحد، در آخرین روز نشست درباره افغانستان در قطر گفت که رایزنی ها برای تعیین یک نماینده خاص برای سازماندهی امور بین دولت طالبان و جامعه جهانی را آغاز می کند. او گفت در 12 فوریه از طالبان دعوت کرده بود تا در این نشست شرکت کنند، اما آنها این دعوت را نپذیرفتند. آقای گوترش ابراز امیدواری کرد که نمایندگان طالبان در آینده در چنین نشست‌های شرکت کنند. طالبان برای شرکت در این نشست یک سلسله شروط گذاشته بودند که به گفته گوترش برای ملل متحد قابل قبول نبود. منشی عمومی ملل متحد این نشست در دوحه را بسیار سازنده خواند و در مورد هدف این نشست گفت ما خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز هستیم، افغانستانی که با خود و همسایگانش در صلح باشد و بتواند تعهدات بین‌المللی‌اش را به عنوان یک کشور مستقل عملی کند. طالبان در ماه آگست 2021 در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، اما به دلیل رویه های سختگیرانه و ساختار دولتی آنها هنوز هیچ کشور آنها را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بشیر مبشر، استاد پژوهشگر رشته حقوق در دانشگاه آمریکایی در واشنگتن، میگوید که قانون اساسی افغانستان زمان جمهوریت با آنکه نقاط قوی زیادی داشت ولی دارای نواقصی نیز بود که در نتیجه آن متاسفانه نتوانست انسجام اقوام مختلف را در ساختار سیاسی تضمین کند. بشیر مبشر که کتاب قانون اساسی و انسجام اقوام را نیز نوشته، در مصاحبه با فرخنده پیمانی ابتدا در مورد اینکه آیا نهادهای حقوقی و سیاسی افغانستان در طول سالها توان سهم ساختن گروه های قومی مختلف را در یک روند سیاسی داشتند یا خیر توضیح داده است.
این کتاب که جدید نشر شده موضوعات مختلف از جمله ساختارهای سیاسی کشور در زمان جمهوریت مورد بحث قرار میگیره، از جمله نظام جمهوریت، توازن قوا میان ریاست جمهوری و قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه افغانستان، نظام های انتخاباتی افغانستان، احزاب سیاسی افغانستان و تمرکز قدرت در افغانستان، سر از اینا بحث میکنه. و سوال اساسی که همه طوری که شما گفتین، سوال اساسی کتاب می است که تا چی حد توانسته بودن همه نهادهای سیاسی افغانستان اقوام مختلف افغانستان را در پروسه سیاسی افغانستان سهیم بسازن. و همه طوری که می فهمید اواخر حکومت جمهوریت متاسفانه تبعیض زیاد شده بود، تبعیضای سیستماتیک زیاد شده بود. ما شما قضایای مختلف داریم، از جمله قضیه مخکخ و قضایای مختلف دیگه. تنش‌های بین اقوام مختلف افغانستان متاسفانه زیاد شده بود و بین حکومت و جامعه یک نوع جدایی ایجاد شده بود. از طرف دیگر رئیس جمهور سیاست های یک جانبه می گرفت، انتخابات افغانستان به بحران رفته بود و نقش سیاست های قومی در بحران انتخابات افغانستان نقش عمده و اساسی داشت. و به این لحاظ من علاقه‌مند شدم که روی موضوع تحقیق بیشتر بکنم و یک کتاب را نشته بکنم و چند مقالی را در رابطه نشته بکنم.
خب آقای مبشر، میشه بگوین که به نظر شما قانون اساسی افغانستان مشخصا در دوره جمهوریت چی نقاط قوت داشته و چی نقاط ضعف را داشته که در کل مردم افغانستان او را تجربه کردن؟
نقاط قوت قانون اساسی افغانستان شامل ایجاد یک چارچوب حکومت داری بود، یک ساختار سیاسی را تنظیم کرد که مطابق از اون مردم بفهمیدن که قانونگذار کی است، چه رقم قانونگذاری صورت میگیره، نهادهای مسئول کی است، رئیس جمهور کی است. یک نوع مردم آشنایی پیدا کردن با چارچوب ساختار حکومتی. یکی از نقاط قوت دیگه قانون اساسی این بود که حقوق شهروندان تضمین کرده بود و تضمین داده بود و معاهدات حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده بود، از جمله معاهدات بین المللی که حقوق بشر، حقوق زنان از جمله و حقوق اقلیت ها را تضمین میکنه، اونا را به رسمیت شناخته شده بود، به رسمیت شناخته بود. و
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان قانون اساسی وجود نداره، ملغا شد و در کل کشور بدون قانون اساسی پیش میرن. شما فعلا ساختار حقوقی افغانستان را چگونه میبینید و احکام شریعت اسلامی جوابگوی قوانین حقوق بین المللی و حکومتداری در حصر حاضر است؟
در عدم موجودیت قانون اساسی افغانستان به چه شکل پیش بره؟ یکی از اهداف مهم قانون اساسی همی است که ساختارها را ایجاد بکنه، نظامها را ایجاد بکنه و مردم از او آگاهی پیدا بکنه، بفهمه کدام نهادها مسئول است، کدام نهادها مسئول نیست و کدام نهاد مسئول کدام امور مردم است. وقتی که شما قانون اساسی نداشته باشین، بنا هر نهاد میتونه روی هر موضوع تصمیم بگیره و تصمیم خود بالای مردم اجرا بکنه. اما مشکل فعلا مردم در یک حالت سردرگمی وجود داره. و در پولی از این بخش دوم سوال شما که آیا شریعت میتونه جایگزین قانون اساسی باشه یا جایگزین معاهدات بین المللی باشه، جواب من نخیر است، به خاطر از اینکه شریعت اسلامی به خصوص شریعتی که طالبان از او تعریف میکنن، شریعت نیست که مردم افغانستان به او باوربند باشه، به او پایبند باشه. یک شریعت است که بالای مردم تحمیل شده و بر مردم قابل قبول نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها، در یک سال انتخاباتی که با ابهامات همراه است، یک چیز واضح است که امریکایی ها در رقابت مجدد ماه نوامبر میان رئیس جمهور جو بایدن و رقیب جمهوری خواه او رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ را کمتر از اولین بار در سال 2020 جذاب می دانند. اما چرا تنها آنان با این دو گزینه مواجه هستند؟ خبرنگار صدای امریکا در این مورد از قصر سفید گزارش دارد که عبدالوجد عادل برگردان آن را به توجه شما می رساند.
سال 2020 باشد یا 2024، چرا ما شاهد یک مسابقه مجدد بین رئیس جمهور جو بایدن و رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ هستیم؟ هر دو نامزد در نظر سنجی موقف ضعیفی دارند و در این حال ترامپ در محاصره مشکلات حقوقی است و هر دو خیلی سال خورده می باشند. اگرچه نظرسنجی ها نشان می دهد که امریکایی ها بیشتر نگران بایدن هستند که در روز انتخابات 82 ساله خواهد شد، در مقایسه با ترامپ که 78 ساله خواهد بود. چرا چاره دیگری نیست؟ کلیفورد یانگ رئیس روابط عمومی اداره نظرسنجی ایپسوس در ایالات متحده است.
ترامپ is the champion of grievance.
ترامپ او قهرمان نارضایتی است. او واقعا با پایگاه خود در آن بعد خاص ارتباط برقرار می کند و وقتی صحبت از بایدن می شود، او تنها نامزد است که دموکرات ها او را قادر به شکست دادن به ترامپ می دانند.
هر دو این نامزدان از یک سیستم سیاسی سود می برند که طرفدار مقامات فیلیست و نفوذ زیادی در احزاب خود دارند. بایدن در انتخابات مقدماتی نیو همشر پیروز شد، اگرچه نامش در برگه رای نیامده بود. و ترامپ از یک پروسه اولیه سود میبرد که رای دهندگان سرسخت ایدئولوژیکی بیشتری را به خود جلب میکند که به حمایت قاطع پایگاه او تبدیل میشود. تامس شوارتز مورخ ریاست جمهوری در پانتون واندربلت در ایالت تنسی میگوید
در انتخابات عمومی و در حزب جمهوری خواه به طور وسیع ترامپ به اندازه این رای دهندگان اولیه مورد استقبال قرار نمی گیرد، اما سیستم تقریبا به طور قطع به نامزدی مجدد او منجر خواهد شد.
آنهایی که به بایدن وفادار هستند او را یک مقام موفق می دانند که پیروزی های قانونی را تضمین می کند و رهبری پاسخ غرب به حمله روسیه با اوکراین و ریاست بر اقتصادی را بر عهده دارد که ترس از رکود اقتصادی در آن کاهش یافته است. کورین گرین فریمن استراتژیست دموکرات میگوید ما با این حال برخلاف حمایت های تزلزل ناپذیر پایگاه ترامپ، جنای مترقی حزب دموکرات از ناتوانی بایدن در لغو کامل پرداخت وام های مؤسلی و پاسخ او به جنگ اسرائیل و حماس ناامید است.
There are many people who are like, I cannot support this president. Also don't like Donald Trump.
افراد زیادی هستند که نمیتوانند از این رئیس جمهور حمایت کنند. آنها از دونالد ترامپ نیز خوششان نمیآید و اینکه صرف احساس میکنند حزب دموکرات دائما ما را شکست میدهد.
ترامپ و بایدن همچنین از یک سیستم مقدماتی سود میبرند که در آن انتخاب نامزدها اساساً به دلیل تغییرات قوانین توسط ایالت‌ها از قبل قفل زده شده است. این بدان ماناست که اگرچه هنوز 8 ماه تا انتخابات باقی مانده است، اما راه اندازی کمپاین علیه بایدن یا ترامپ برای یک نامزد بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین تا زمانی که یکی از آنها منصرف نشود و حزب در طول این کنونسیون برای معرفی یک جایگزین تلاش کند، امریکایی ها تنها با این دو انتخاب باقی می مانند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
نشانه از پایان جنگ در غزه به این زودی ها به چشم نمی خورد، جامعه بین المللی به سیناریوی روز بعد در نوار غزه نگاه می کند. ایالات متحده خواهان یک دولت غیر نظامی فلسطینی است که در برگیرنده اداره خودمختار فلسطین باشد و کنترل امور را در دست گیرد. اما اسرائیل همچنان ایجاد و بر رسمیت شناختن یک دولت فلسطین را رد می کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از قدیر مشرف مشنوید.
در حالی که به نظر می رسد اسرائیلی ها هنوز هم در صدمه کشتار 7 اکتبر حماس بسر می برند، پارلمان اسرائیل با اکثریت قاطع در مخالفت به رسمیت شناختن یک جانبه یک دولت فلسطینی رای داد. این پیشنهاد توسط بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که مدت هاست با تشکیل کشور فلسطین مخالف است ارائه شده است.
اسرائیل به مخالفت خود با به رسمیت شناختن یک جانبه یک دولت فلسطینی ادامه خواهد داد، چون این شناخت در پی کشتار 7 اکتبر یک پاداش عظیم و بی‌سابقه برای دهشت‌افکنی خواهد بود.
جامعه جهانی اقدامات اسرائیل در غزه را که به گفته وزارت صحت فلسطین منجر به کشته شدن بیش از 29 هزار فلسطینی و بحران انسانی در غزه شده است به شدت محکوم کرده است. آنها همچنین گفتند که غزه باید بخشی از دولت آینده فلسطین باشد و تشکیلات خودگردان فلسطین که کرانه غربی رود اردن را کنترل می کند، پاسخ بین المللی کنونی به جنگ اسرائیل و حماس را فرصت برای فشار بر این کشور می داند.
جهان نباید به موقف نتانیاهو و حکومت او که راه حل دو دولت را رد می کند توجه کند. در عوض جهان باید برای پایان دادن به اشغالگری تلاش کند، دولت فلسطین را به طور یک جانبه به رسمیت بشناسد و به عضویت فلسطین در ملل متحد رای دهد.
گزارش های رسانه های خبری ایالات متحده حاکی است که واشنگتن نظم منطقه‌ای جدید را پیش بینی می کند که در آن اسرائیل با یک دولت غیر نظامی فلسطینی در کرانه غربی رود اردن و باریکه غزه موافقت کند. در مقابل اسرائیل یک قرارداد صلح با عربستان سعودی می داشته باشد که به نوبه خود یک پیمان دفاعی با ایالات متحده خواهد داشت. سایر کشورهای شرق میانه که همین حالا با اسرائیل توافقات صلح دارند، تضمینات امنیتی خواهند داد تا دولت فلسطین برای اسرائیل تهدید نباشد. برخی از تحلیلگران فلسطینی و مذاکره کنندگان سابق مذاکرات صلح ابتکار امریکا را غیر واقعی و غیر قابل توجیه می دانند.
زمانی که ایالات متحده در مورد یک دولت فلسطینی صحبت می کند، فکر نمی کنم در مورد مفهوم این موضوع شفافیت زیادی وجود داشته باشد. وقتی در مورد آن صحبت می کنند، واقعا به یک تقاضای منطقی پاسخ می دهند تا حداقل یک افق سیاسی داشته باشد.
این موضوع قبلا امتحان شده است. در سال 1993 اسرائیل و فلسطینی ها به همراه بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده توافقنامه اسلو را امضا کردند که نقشه راه تشکیل یک دولت فلسطینی را ترسیم میکرد، مگر هرگز اتفاق نیفتاد. اما برخی از مذاکره کنندگان اسلو میگویند که هنوز نیز حتی پس از کشتار حماس در 7 اکتبر و متعاقب آن 4 ماه جنگ در غزه دیر نشده است.
معمولا شما بعد از جنگ صلح می کنید. به تاریخ نگاه کنید. همه ما آن را مطالعه کرده ایم. ما چه زمانی در تاریخ اروپا یا جاهای دیگر این معاهدات را داشتیم؟ بعد از جنگ ها. معمولا بعد از جنگ ها نفرت هر دو طرف افزایش می یابد. پس چطور؟ زیرا مردم می خواهند از شر آن خلاص شوند و از شر مشکل خلاص شوند.
و در نهایت آماده صلح هستند.
اما بر اساس نظرسنجی انستیتوت دموکراسی اسرائیل، دیدگاه صلح بلن با افکار عمومی فعلی اسرائیل توافق ندارد. این نظرسنجی نشان می‌دهد که دو سوم اسرائیلی‌های یهودی حتی به عنوان بخشی از توافقنامه‌ای که شامل صلح با عربستان سعودی باشد از تشکیل دولت فلسطینی حمایت نمی‌کنند.
شنونده های محترم بود برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.